أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره ذکر بود. آثار ذکر رو با هم خوندیم که اولین اثر این بود که ذکر کلید خودسازی هستش، یعنی منشأ همه اصلاح ها ذکر هست. برای این اگر کسی به معنای حقیقی طالب ساخته شدن هست، باید اهل ذکر باشه و ذکرم با خصوصیاتش دیگه، یعنی واقعا ارتباط وجود داشته باشه. عامل دوم که همون شبیه عامل اول هست، حتی اینا همشون تقریبا یک معنا هستن اما تعابیرش فرق میکنه. از امیرالمومنین علیه السلام براتون بگم این که ذکر حیات قلب بهش هست. ما حسن وعده کردیم، خیلی وقت پیش وعده کردیم که اصلا کلن بحث مفصلی رو چند جلسه در بارد قلب و عوامل قلب و عوامل اصلاح قلب، فساد قلب، بیماری های قلب بگیم، اما هنوز خب موفق نشدیم به این کار. قلب یعنی خودت، یادت باشه قلب یعنی تو، تو قلب هستی. و این که میفرماید یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، یعنی هیچ چیز جز یک روح سالم و قلب سالم در آخرت به درد انسان نمیخوره. خب اگر بخواد سالم باشه، تعریفی که از قلب کرده امام صادق قلب سالم فرمودن الذي يلقى ربه وليس فيه احد سوا، قلب سالم قلبی است که ملاقات بکنه پروردگارش رو و چیزی جز خدا در اون قلب نباشه. هر کس داره تلاش میکنه، زندگی میکنه که ببینه آیا به خوشبختی حقیقی میرسه یا نه، چه خوشبختی در دنیا چه خوشبختی در آخرت، علامتش این هستش که او باید روز به روز علاقش به خدا بیشتر باشه. قلبی که زنده است اینجوریه، مثل یه بدن زنده است، علاقش به خدا بیشتر بشه ها، و رغبتش به غیر خدا کمتر بشه. نه، علامت قلب سالم هستش. اگر یه نفر سالها هم عبادت بکنه، هر عبادتی بخواد بکنه، هر نوع خدماتی بخواد بکنه، هر کاری بکنه، اما این اتفاق در دلش نیفته، معلومه اون چی که داره جذب میکنه خوراک فطرتش نمیشه، خوراک چیه؟ طبیعتش داره میشه، هرچند که مقدس باشه، هرچند که صورتش چی باشه؟ مقدس باشه. من که رفتن کربلا رفتن، نمیدونم احسان خدمتون زیارت کردن، نماز شب خوندن، چه 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 هرچی خدمت کردن، بسیج رفتن، هیئت رفتن، جبهه رفتن، نمیدونم دعا خوندن، کار علمی کردن، کلاس رفتن، سخنرانی کردن، هر چیز، اگر این اتفاق میفته پس معلومه که شخص داره درست حرکت میکنه. اما اگه نمیفته، یعنی شخص بعد از مدت ها از این نوع فعالیت ها آمادگی نداره، قلبش نشاط نداره، نزدیکتر به خدا نیست، خالی نمیشه از غیر خدا و پر نمیشه با خدا، این قلب سالم نیست، سالم نیست. حیاتش هم ضعیفه، حیاتش هم چی؟ ضعیفه. خب از دل مردگی اگه کسی بخواد در بیاد، دل مردگی یعنی پژمردگی و افسردگی و غم و غصه و بیماری های مختلف، حسادت، سوء ظن، ناامیدی، تاریک بینی اوضاع افراد، اگر بخواد در بیاد باید قلبش حیات داشته باشه و بعد این حیات روز به روز بیشتر بشه تا خارج بشه، چون خروج از بیماری ها و باطل ها تدریجی هستش. خب حالا ما اگر مقدار قلبمون حیات داره، انس به خدا داره، اهل ذکر هستیم، مقداری از ذکر لذت میبریم، این خیلی خوبه. این هنوز نمرده، ادراک داره دیگه. بالاخره تو طول هفته، در طول ماه یه مقداری لذت میبره از یاد خداوند. گهگاهی اینجوری میشه، اگه همیشه اینجوری نیست، گهگاهی اینجوری هست که واقعا نماز میخونه لذت میبره، دعا میخونه لذت میبره، روزه میخونه لذت میبره، حرف حکیمانه میشنوه لذت میبره. نشون داده این هستش که نمرده قلب، ولی خب حیاتش هم اونقدر کافی نیست که بتونه او رو سالم سالم بکنه. این حرکت از حیات به سلامت کامل یه حرکت تدریجی هست. یادتون باشه از حیات به سلامت کامل یک حرکت چیه؟ تدریجی. مثل بچه زنده هست، بچه کوچیک زنده است، نوزاد، اما این باید یه طوری بشه بدنش که روز به روز بتونه جذب بهتری داشته باشه از مواد طبیعت و قوی تر بشه تا جایی که کاملا سر پای خودش باشه، به جایی وابسته نباشه، بتونه عرضه داشته باشه، سلامتی خودش رو حفظ بکنه و مریض نشه. ولی بدنی که مریض، دائما در مقابل آفات و ویروس ها و میکروب ها نمیتونه خودش رو نگه داره، این با اینکه زنده است اما مریضه، سالم نیست. خب فرمایش امیرالمومنین علیه السلام هست، به محضرشون صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
حضرت بفرمایید که فی الذکر حیات القلوب، در ذکر حیات قلب هاست. حالا هر که بیشتر زنده تر، هر که بیشتر زنده تر. خب الان بیشتر مبنا رو توضیح میدم تا شما اینو ببینید که آثار ذکر چه هستن. اگر کسی خوب با آثار ذکر آشنا بشه، این رو متوجه میشه که هیچ گوهری گرانبهاتر از این خدا به کسی نداده، امکان نداره وسیله از این قوی تر کسی برای شادی دنیاش و آرامش دنیاش یا برای آخرتش وسیله از این قوی تر امکان نداره پیدا بکنه. خب اذکر الله ذکرن خالصا، خدا رو خالص یاد بکنید. خلوص در یاد احتیاج معرفت داره. انسان هر چقدر معرفتش بیشتر بشه به حق تعالی و به خودش، نسبت بین خودش و خدا رو بفهمه که خدا عبارت است از مطلق بی نهایت، بی نهایت کمال خدا، یعنی او، و ما درست در نقطه مقابل خدا فقر بی نهایت هستیم. این اگه کسی خوب بفهمه، فقر بی نهایت در مقابل غنای مطلق، اگه اینو خوب بفهمه یک کسی، بفهمه نه که عقلم بفهمه، عقلم همه ما اینو میفهمیم، این که شهود کنه این بیچارگی خودشو، این بیچارگی خودش رو شهود کنه. قبلا گفتم رابطه ما با خدا مثل چیه؟ مثل رابطه ما با صورت ذهنیمون هست. صورت ذهنی ما به ما چقدر فرق داره؟ الان شما فرض فرمایید که مادرتون رو تصور کنید، حرم حضرت عبدالعظیم رو تصور کنید، همین نگرش دارید این تصورتون رو، چقدر به شما وابسته است؟ در ایجاد وابسته به شماست، در بقاش هم به شما چیه؟ وابسته است. به محض اینکه اراده کنید نابود میشه و تموم میشه، میره پی کارش. رابطه ما با خدا اینجوری هست. عین ربط دقت کنید، وقتی آدم متوجه نمیشه، فکر میکنه یه موجود مستقلی هست، یه خدا، که خدا به این چی داده؟ حیات داده، ولی استقلالی در کار نیست. خدا آن به آن داره به ما حیات میده. یادتون باشه مثل ماشین کوکی نیست، مثل ساختمون نیست که یه کسی بسازه ساختمون رو، بعد مثلا چند وقت یه بار بیاد به سر بزنه، یه ماشینی درست بکنه مستقل از خودش، چند وقت یه بار بیاد به سر بزنه. دقیقاً خداوند لحظه به لحظه و آن به آن ما رو خلق میکنه، خلق جدید. ما هر لحظه داریم خلق جدید میشیم، بقا داریم. همونطور که شما همینجوری میدمی، دائما به تصویر ذهنی خودت تا نگرش داری، با عنایت خودت، با اراده خودت او رو نگه میداری، همه عالم نسبت به خدا اینجوریست و خدا دائما داره فیض میده به عالم و یک لحظه غفلتی از این فیض خودش نداره تا این بمونه سر جای خودش. رابطه ما با خدا همینه. تو بحث ذکر اگه یادتون باشه توضیح دادم اینو که چقدر ما به خدا چی هستیم؟ نزدیک هستیم. این که از رگ گردن به ما نزدیکه یا از خود ما به ما نزدیکتره، برای اینکه اصلا دائما در ما داره میدمه، تو ما حضور قطعی و جدی داره، حضور داره، او عین حضور هست. ما اینجوری زنده هستیم همه چیمون. اگه کسی اینو خوب بفهمه و شهود کنه این بیچارگی خودش رو، فقر محض بودن خودش رو بفهمه که هیچ چیز نیست در مقابل خداوند تبارک و تعالی، اون موقع که میخواد بی نهایت رو یاد کنه ذکرش چیه؟ ذکرش خالصه. خوب میتونه اینجا همچین موجود یاد بکنه، خالص یاد بکنه. بعد میگه اگه شما این کار رو کنید چه اتفاق میفته؟ تحیو بهی افضل الحیات. با ذکر خالص بهترین زندگی رو پیدا خواهید کرد شما، بهترین زندگی رو پیدا خواهید کرد. و تسلکو بهی طرق النجات، با همین ذکر خالص تمام راه های نجات رو میتونید چکار کنید شما؟ طی بکنید تمام راه ها رو. خیلی عجیبه ها، دقت بکنید. یه موقع انسان میره راهکارهای زیادی رو یاد میگیره برای درست زندگی کردن، ولی یه موقع هستش با ذکر خالص خود راهکارهای سالم و درست آموزش بهش داده میشه، یعنی کشف میکنه این راه ها رو، خودش کشف میکنه، حرکت میکنه. ذکر این کار رو با انسان میکنه. اگر کسی اهل ذکر خالص شد، یاد خالص حق تعالی که عرض کردم تابع چیه؟ تابع معرفته. اگر این رو پیدا کرد، خب خود به خود بینش پیدا میکنه. یه صلوات محضر امیرالمومنین علیه السلام بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
خب من ذکر الله سبحانه احیا الله قلبه و نور عقله و لبه. هر کس خدا رو یاد بکنه، خداوند قلب او رو بهش حیات میده، نیرو میده به قلب انسان، حیات پیدا میکنه. خب حالا این حیات چی کار میکنه؟ آثارش رو من توضیح بدم براتون. پس یکی که حیات قلب رو احیا میکنه این زیاد، و چی؟ و نور عقله و لبه، عقل و لبه خرد او رو هم نورانی میکنه. این قدرت درکش رو چی کار میکنه؟ خیلی بالا میره، قدرت درکش رو بالا میبره. این از این. وقتی که انسان یاد خدا رو نمیکنه و یا فاصله میفته بین او و یاد خدا، بعد از یه مدت بینشش و تصمیم گیریاش هم خراب میشه. یعنی بخواد تو کار اقتصادی تصمیم بگیری میره گم میزنه، خراب میکنه. تو ازدواج خراب میکنه. تو تصمیم گیری در رفتار با همسرش، فرزندانش خراب میکنه. تو ارتباط با پدر مادرش خراب میکنه. یاد کم هست، نیرو کم هست، بهش کم غذا میرسه. و بعد چه اتفاقی میفته؟ این که قدرت تشخیصش هم میاد پایین. میاد پایین، بعد اصلا خودش هم باور نمیکنه که همچین تصمیمایی گرفته. تصمیمایی میگیره، کارهایی میکنه که اصلا خودش هم باورش نمیکرد که یه همچین اشتباهات فاحشی رو مرتکب بشه. ولی این معلوم به این هستش که این غذا کم خورده، حیات کمه. وقتی حیات کمه شعور چی میشه؟ میاد پایین. شما دیدی موقعی مریض میشی نمیتونی فکر بکنی؟ ها؟ یه ذره سلامتیت که به خطر میفته، قدرت فکر و تمرکزت هم از دست میدی. میگم اصلا حال حسین ندارم، نمیتونم فکر کنم، مسئله مهمی است، الان نمیتونم، مریضم، گرفتارم، بذار حالم خوب بشه، این مشکلم برطرف بشه، بعد انشالله چیه راجعش بتونم با یه وضعیت بهتری فکر بکنم. روح اینجوریست. شما وقتی که قضا بهش کم برسه، خوب یاد خدا بهش نرسه، ارتباط با معصومین، ارتباط با اولیاء الله بهش نرسه، شعورش هم از دست میده. برای همین یه آدمی که مؤمن هست در مراحل مختلف زندگی یه جور تصمیم نمیگیره، یک جور تصمیم نمیگیره. من یادم هست خدمت یکی از بزرگان میرسیدیم، خیلی جلسه مقتنمی داشت این بزرگ و یکی از رفقای مدت نیومدن، یه مدت نیومدن. بعد من بهش گفتم که تو تمام نیروتو داری از این جلسه میگیری؟ او آره. گفتم اگه فاصله بیفته میدونی چه اتفاق میفته؟ گفت نه. گفتم یه تصمیمایی تو زندگیت میگیری که خیلی خطرناک میشه، خیلی خطرناک میشه. جایی که آدم نیرو میگیره، رفقا میدونن، و رفقایی که قم میان با ما، من 15-16 ساله میرم کلاس موعظه میشم، ترکم نمی کنم اصلا. رفقا ما که دیگه از تهران همت میکنم میان، ماشاءالله به همتشون. و این احتیاج داره انسان. ایشون زد و این اتفاقم افتاد براش. یعنی هی یه امروز قفلت کرد، فردا نیومد، پس فردا به یه دلیل دیگه توجیه کرد نیومد، به یه دلیل دیگه هی توجیه کرد، این دفعه کار دارم، این دفعه گرفتارم، این دفعه همچین مشکلی، حالم خوب نبود، بچه‌م حالش خوب نبود، زنم حالش خوب نبود، هی نیومد نیومد نیومد. یه دفعه ما دیدیم که این آقا که اصلا یه شأن خیلی نورانی داشت، خیلی آدم مقدسی بود، رفته یه کارو انتخاب کرده، شغل خاصی انتخاب کرده. بعد دیدیم که اصلا نیست. یه موقعی من دیدمش که باره من افتادم تو این کار رو دیگه خلاصه میکشه این کار، باید وقت بذارم. اینو گفتم خب قضات چی بالاخره؟ اینو گفت حالا یه جوری اول گفت با نوار میام و بعد با چی میام و اینا. بعد دو سال دیدمش، گفت حدود 400 میلیون تومن کم آوردم برام بده کار. گفتم اصلا تو باید میرفتی سراغ این کار؟ بهت میخورد اصلا انتخاب این کار؟ اینجوری میشه آدم، آدم یه دفعه شروعش از دست میده. قضا نرسه به ما، حیات نداشته باشیم، قدرت فکرمونم چیه؟ کم میشه. تصمیمای ضعیف، ارتباطات غلط، عرض کنم خدمتون که افکار غلط، عرض کنم خدمتون که انتخابهای غلط میاد سراغمون و رفتارهای غلط. وقتی که قضا کم میشه، اصلا شما بعید ندونید که یه آدم خوبی که ما کسی داشتیم تو جبهه برای ما اخلاق میگفت، تو جبهه برای ما اخلاق میگفت و ما لذت میبودیم از اخلاقیات این، از درسای این، تو جبهه اونم. بعد از جنگ با قضا و چیزهای دیگه اینجوری فاصله گرفت، اصلا یک وضعیت بسیار وحشتناکی پیدا کرد. ببین ما هیچ وقت نباید بگیم که فلانی خیلی آدم حزب اللهی مؤمن خوبه، خیلی آدم کار درستی، الان سرباز درجه یک امام زمان هست، بله، ولی نباید گمان بکنی که این اگه به خودش نرسه همیشه همینجوری میمونه. اصلا همچی خبری نیستش. نزدیکترین یارای پیغمبر بعدن سر از جهنم در بودن. چه کسایی به پیغمبر نزدیک بودن بعد از کجا سر در بودن؟ یارای امام امت رو شما نگاه بکنید که یه زمانی خوب میخوردن و خوب اهل عبادت و ذکر بودن، به قول خودشون میگفتن ما تنبلی کردیم در عبادت، یه دفعه سر از کجا در بودن؟ سر از مخالفت با نظام در بودن، سر از حمایت از آمریکا و منافقین در بودن. اینجوری نیست که اگه کسی امروز مورد تایید آدم خوبی هست فردا هم اینجوری باشه. نه، ما حمله بر صحت باید بکنیم، ولی اگه خوراک بهش نرسه به موقع، خوراک خوب واقعا حیات نداشته باشه قلبش، اینجوری نیست که بمونه. مگه میشه شما بدن، مگه میشه شما آقا مثلا ایشون امشب شام خورده، شام خیلی مفصلی خورده، بعد فردا میگه سمونه نمیخورم؟ میگه خاله سمونه برای چی نمیخوری؟ میگه دیشب شام خیلی خوردم، میتونم حتی روزه بگیرم، کار پسندیده ای هم هستش، نخور صبحانه روزم بگیر. حالا روزه گرفت یعنی چقدر غذا نخورده؟ یه روز یه 24 ساعت. حالا فردا میتونه صبحونه نخوره؟ شما بگو آقا این مثلا انرژی داره، فردا صبحونه هم نخوره، نهار هم نخوره یه روز بعد. ولی اگه شد دو روز چی؟ سه روز چی؟ نمیشه، این میمیره، مریض میشه میمیره. این ما الان توی بچه‌ای که سر خود عبادت میکنن یا گرفتار این اساتید قلابی میفتن که هی ذکر میگن و نمیدونن عبادتای اونجوری و نمیدونم جلسات ظاهر عرفانی میفتن، ببین طرف بعد از یه مدت که اینا رو انجام میده، این دستورون عملا و ذکرا و روزه های چنین و چنان، خل شده واقعا، رفت تیمارستان. بعدن اگه بهش دقت نکنید کم بذاریم این طرف رو دیوانه میکنه، تا آخر عمر دیوانه میشه. من آدم داشتم سه روز پشت سر هم روزه گرفته، سه روز، 8 سال الان تیمارستان میفته. نرسی بهش اینجوریه بدن، باید به موقع بهش برسی. حالا روح چجوریه؟ خدا میگه من همه چی ریاضی خلق کردم. روح اینجوری نیستش که شما فکر بکنی اگر نمازت به موقع نخوندی، ذکرت به موقع نباشه، خوراکت به موقع نباشه، آدم خوبی بمونی. الان شما در مقابل بزرگترین گناه ها کاملا معصوم میتونی باشی، همین الان که یاد داری خوب خوراک خوردی اینا. ولی اگه 3 روز بهت غذا نرسه و یاد بهت نرسه، در مقابل یک گناه بسیار بسیار کوچکتر از اون میشکنی. اصلا خودم باورت نمیشه که تو در اثر یه همچون گناه اصلا یه همچین کاری کردی. به غیبت کردن افتادی، به حسادت افتادی، به تهمت زدن افتادی، عرض کنم خدمتتون که به کشف راز افتادی، نمیدونم به بدگویی افتادی، اینجوری اصلا باور نمیکنی. ولی خب نخوردی، اینجوری میشی اصلا. غذا خورده بودی، فکر میکردی خیلی آدم قوی هستی، درستم هست، اون موقع انرژی داشتی، رفتی تو میدان دیدی که بله خیلی خوب میتونی مقاومت بکنی، توی میدان مقاومت میکنی. رفتی 2 روز سفر خارج از کشور، دیدی که خیلی پاک و سالم بودی اونجا، نمیدونی که 3 روز قبل چقدر غذا خوردی که انرژی ذخیره داشتی، پاشی رفتی خارج از کشور دیدی نه اونجا خیلی خوب مقاومت کردی، بعد میای تصمیم اشتباه میگیری، پس من میتونم اونجا مقاومت خوبی بکنم، ارتباطت رو قطع میکنی، خوراکت کم میشه، بعد یواش یواش سر از یه جاهایی در میاد. کسایی که تو جبهه با من خط شکنی میکردن الان نماز نمیخونن، خدا شاهده نماز نمیخونن. دختراشون بی حجاب هست، ناموسشون تو معرض دید همه هست، غیرتشون هم از دست دادن کاملا. خب اینجوری میشه. تضمین نیست. پیغمبر اگه یه لحظه ذکر کمتر بگه اذیت میشه، خودش میگه نه لا یقان و علا قلبی، رو قلب من گرد میشینه و من 70 مرتبه استغفار میکنم تا قلبم به وضعیت اولیش برگرده. حالا شما نگاه بکنید، این رسول خداست، قلب خیلی حساسه، فوق العاده حساسه. یه جاهایی باید همه کاراتو بذاری زمین، فقط ذکر بگی، فقط نماز شب بخونی، فقط سحر داشته باشی، فقط دعا بخونی، فقط روزه بخونی. گاهی وقتا با هیچی حل نمیشه جز روزه، حتی با نمازم حل نمیشه، باید بری روزه بخونی، یه مقدار باید روزه بخونی، بری یه ذره توی یه جایی قاطی این سینه زنا، سینه زنی خوبی بکنی، روزه بخونی، یه زیارت عاشورا بخونی، یه زیارتی بری، حالا یک امامزاده امامی کسی بری تا حال چه قضیه. باید کار علمیت هم بذاری زمین، یعنی گاهی وقتا کار علمی در مقدسترین چهرش میتونه خطرناک بشه، بی موقع باشه. اگه داره جلو غذا خوردن رو میگیره باید بذارش کنه. آقا من شما کنکور داری، روی از واجب تر کنکور ماشی داریم برای دانش آموز و دانش شما، از امتحان پایان سال برای طلبه ها چی مهمتر از این هستش؟ سرنوشت زندگیش میخواد معلوم بشه. خواه یه کسی میگه آقا من کنکور دارم، نهار نمیخورم، صبحونه نمیخورم، شام نمیخورم، میگه همچین چیزی یا نه؟ میگه یا نمیگه؟ نمیگه، میگه غذا باید بخورم، انرژی دارم دیگه. یه کسی نمیتونه بگه آقا من غذای روحم و ذکرم و نمازم و ارتباط خصوصیم با خدا رو هی کمش میکنم، عوضش هی مثلا فرض فرمایید که فعالیت‌های دیگه، فعالیت اجتماعی کنم، به امام زمان خدمت بکنم. مثل طرف گفته بود که من الان 10 روزه که شما پام در نبود، گفتم بچه‌ها نماز می‌خونید؟ گفت کار هیئت داشتم نرسیدم دیگه، همون کار هیئت نذاشتم نماز بخونم. خیلی هستن اینجوریان، خدمت به امام زمان میکنم ولی خب از امام زمان دور میشن. خدمت به امام زمان باید حتما ذکر داشته باشه. یک کسایی که میخوان به امام زمان کار بکنن، خدمت بکنن، سرباز امام زمان باشن، 2 تا چیز باید حتما شرایطش باشه. حتما اهل نماز باشن، یعنی بیش از بقیه مردم نماز خون باشن، و حتما اهل قرائت قرآن باشن، یاد هستن کلن یاد، چون نماز و قرآن هم برای چیه؟ برای یاده، موضوع یاده، یاد بیش از هر کس دیگری خلوت داشته باشن تا واقعا بتونن خالصانه برای امام زمان خدمت کنن. و الا از اون حالت عشق به امام زمان این فعالیت ها تبدیل به چی میشه؟ تا تبدیل به شهوته و امام اینجوری شهوت میشه. یعنی از هیئت خالص مقدس میشه هیئت باز، بسیج باز، مؤسسه باز، خب دانشگاه باز، هیئت باز. خطرناکه، باید انسان خوراکش رو موقع بخوره. اگه نخوری، شما نگاه کنید مرحوم مقدس اردبیلی، اسمش مقدس، اسم مقدس اردبیلی خیلی بزرگ، شخصیت بسیار بسیار بزرگ، کم نظیر در بین علما، کسی هر وقت کار داشت از امام زمان سوال میکرد. یه آدم اینجوری وای میسا جلوی ذریع امیرالمومنین سوالاشو میگه، از زمین علیه السلام جواب میداد، میره خدمت امام زمان سوالاشو میکرد جواب میگه. یه همچی آدمی، یه موقعی میگفتن که ایشون میرفت کربلا نمازش رو جمع میخوند یا کامل میخوند. گفته بودن که شما چرا نماز کامل میخونی؟ میگفت تو درس اومدم کربلا، سفر حرامه دیگه، آدم درسش که واجبه ول نمیکنه که بیاد بره کربلا که مستحبه که، درسته؟ سفر حرام مرتکب شدم، باید چیکار کنم؟ باید نمازم رو چی بخونم؟ کامل بخونم. ها؟ یک کسی کار علمی داره، درس داره، بی موقع ول کنه پاشه بره مثلا زیارت امام رضا که به درسش لطمه بخوره. به خصوص طلبه ها یا کسایی که کار علمی معنوی میکنن، درس های معنوی، رها بشه بره اونجا، خطرناکه. حالا مقدسی که مکروه انجام نمیده، باید بهش سوال کنی شما چرا که سفر حرام انجام دادی؟ پس چرا سفر حرام انجام دادی که مجبور شدی نماز کامل بخونی؟ چی میگه به شما؟ میگه یه جایی تو درس گیر کردم، دیدم دیگه نمیتونم بکشم، باید برم کربلا، درست یا نه؟ باید برم نجف، باید برم، غذا کم دارم، غذا بخورم، غذا باید بخورم. بله، قاعدش این است، انسان هیچ وقت درسشو به خاطر مستحبات ترک نکن، یادش باشه. ولی یه جاهایی میرسه که اولیاء خدا واجب ترین کاراشون هم حتی فتیلش رو میکشن پایین، کمش میکنن حتی درسشون، و فقط به چی میپردازن؟ زرنگ ها، فقط به ذکر و یاد و ارتباط با خدا، چون انسان میفهمه صمیمیتش با خدا کم شده، میفهمه کم شده صمیمیتش با خدا، میفهمه دیگه ای دیروز و پیروز و هفته قبل میتونست تسبیح بگردونه و با حضور قلبی چند تا صلوات و لا اله الا الله استغفار کنه، یه هفته است تعطیل شده دیگه، نمیتونه تو طول روز حتی صد تا استغفارش رو هم بگه، نمیتونه حتی لا اله الا الله شو بگه، نمیتونه حتی صلواتش رو بفرسته. پس معلومه که یه فاصله افتاده، یه فاصله افتاده، بعد این برس. برای همین مثلا میگن که بهتر استش که ماه مبارک رمضان، ایامی که خاص هست مثل شعبان رمضان، یه مقدار به طور کلی، نه کامل ریشه ای، نه یه وقت قطع بکنه، نه یه مقداری فتیله ها کشیده بشه پایین همه کارها، و انسان به چی بپردازه؟ به ذکر و یاد خدا بپردازه، ارتباط خصوصی، تا گرم بشه قلب انسان. خب اگه اینجوری نشه و صرفا عقل بخواد رشد بکنه، بدون دل، بدون دل، وقت میدونی عقلم از کار میفته، یا باشه دیگه نوری نداره، نور نداره. یاد خدا میدونی مثل چی میمونه؟ یاد خدا مثل سوخت میمونه برای یه چراغ، مثل روغن میمونه، روغن مثل نفت میمونه که اگه نباشه چراغ دیگه قدرت نشان دهنده ایشی از بین میره، مثل باتری میمونه برای چراغ قفه، ها؟ که لامپ هم سالمه اما دیگه کار نمیکنه، همه چی سالمه ولی این چون قوه نداره، نشان دهندگی نداره، نمیتونه. این از این. نکته دوم در بحث حیات قلب، قلبی حیات داره، حیات علامت این هستش که، یعنی این شخص علامه حیاتی که میگم باید داشته باشه اصلا زنده است یا نه، از آثارش ما میفهمی زنده است یا نه. اگه یک کسی در مقابل ویروس ها مریض میشه، ضعف داره دیگه، مریضی کوچیک میتونه یه ماه رو بیندازه، این ضعف داره، اینجوریست. اگه میبینی نمیتونی به حسادتت غلبه کنی، به غضبت غلبه کنی، به عصبانیتت غلبه کنی، به عرض کنم خدمتتون که دهانت غلبه کنی، به چشمت غلبه بکنی، معلوم هستش که غذا کم خوردی. اگه دچار حسادت شدی، اگه دچار خودکمبینی شدی، دچار مقام طلبی شدی، حب دنیا شدی، نتیجه غذا کم خوردی. ولی این چیزی نیست که انسان رو زمین بزنه. ولی چرا خیلی ها زمین میخورن؟ از قدرت اینها نیست که اینا زمین میخورن. حتی شیطان هم نمیتونه کسی رو زمین بزنه. شیطان هم زوری نداره که بتونه زمین بزنه. هیچ قدرتی نداره. قرآن میگه لیس لک علیهم سلطان، سلطه‌ای نداره که بتونه کسی کاری بکنه، در حد وسوسه است. اما چرا این وسوسه کار میکنه و موفق میشه؟ برای قدرت شیطان نیست. خدا من شیطان انقدر قوی نیافریده که بتونه کسی رو زمین بزنه. خب مشکل این ور نیست که شیطان قویه میتونه کسی رو ببره. مشکل چیه؟ ضعف. قضا نخورده، یاد نداشته، نماز خون نبوده، نماز اول وقت به خون نبوده. اصفهان خدمتتون که یاد نداشته، حضور قلب نداشته، خلوت نداشته، از جمعه شب جمعه است نمیتونسته خوب استفاده بکنه. این ور ضعیفه. برای همین روز قیامت شیطان همه رو محاکمه میکنه و تبرئه میکنه خودشو. میگه من قدرتی داشتم بر شما. ولا تلومونی، منو ملامت نکنید. ولا که لوم و انفسکم، خودتون رو ملامت بکنید. گرفتاری از شماها بود که گول منو راحت میخوردید. من که خیلی قدرت و زوری نداشتم که. بعدم کیدای شیطان همه چیه؟ آشکاره. انه لکم عدوان مبین، یعنی نوع تفکراتش آشکاره. یعنی شخص میتونه بفهمه که این پیامی که از حمله جلو و حمله عقب، راست و چپ، حسادت، نمیدونم بیماری های دیگه، خیلی چیزهای دیگه گرفتار شده، میتونه بفهمه که این گرفتاره. خیلی شفافه، پیچیده نیست، تشخیصش کار سختی نیست. ولی چی میشه آدم گیج میشه نمیتونه تشخیص بده؟ حتی نمیتونه تشخیص بده اینو، حتی نمیتونه تشخیصش بده. کجا هستش؟ اونجایی که غذا نخورده، حیات نداره که تشخیص بده. میگن آقا این دستگاه بد عمل کرد، خوب نتونست کار بکنه، با کیفیت خوب نتونست ضبط بکنه، صدا خراب افتاده. خب مال صدا بوده مشکل؟ نه، دستگاه سیستمش خرابه. نه، مشکل چیه؟ باتریش، باتری ضعیف شده بود، باتری ضعیف شده، صدا رو ضعیف ضبط کرده دیگه. اون شفافیت رو نداره، اون قدرت رو نداره توی تشخیص. پس یاد خدا انرژی ماست، انرژی قلبه. همه چیز قلب بسته به این یاده. اگه داشته باشی زنده است، نداشته باشی مرده است. از مردم شما انتظار نباشه چیزی بفهمه. شما یه بار بالا سر مرده حرف بزن چیزی میفهمه؟ نه. نکلا تسمع الموتا، تو نمیتونی به مرده چیزی بفهمونی، برای اینکه انرژی حیات نداره. برای همین هم میگن طرفی که الان میخواد بمیره مغزشو بدید به کسی. تو این مغز، تو بدنی که روح داره چیه؟ کار میکنه. قلب کار میکنه، قسمت های دیگه کار میکنه، چشم کار میکنه. این روح ضعیفه دیگه، نمیتونه با این بدن کار بکنه. بنابراین شخص خیلی آدم تیزی هست. شما نکنه چقدر آدم های تیز الان ما داریم تو زندانن؟ چقدر آدم های تیز داریم؟ ما طبقا نزدیک 80% طلاقامون مال طبقات تحصیل کرده است. آدم خیلی هوشیاری هستن، داره لیسانس دکترا میگیره، ولی نمیتونه جمع کنه مسئله خودش و همسرش رو، سرش طلاق در میاره، با بچهش نمیتونه کنار بیاد، چون قضا نخورده. این مشغول درس شده، مهندسی و دکتری و چیزهای دیگه، هی شهوت های اینجوری، دکتر شدن، بزرگ شدن، مهندس شدن، تاجر شدن، پولدار شدن و چیزهای دیگه مطرح شدن، از این قضا نخورده، اما نمیتونه تحصیل ده. ابتدای ترین نیازهای زندگیش هم نمیتونه تامین کنه حتی. یعنی یه مشکل کوچیک تو خونش اتفاق بیفته در تو با خودش، همسرش و فامیلش، پدر مادرش، قدرت حل این مشکل رو نداره، کاملا مستحصل میشه. بعد دست به کارهایی میزنه و تصمیمایی میگیره که خیلی دیگه خطرناکه. خب از ذکر نور العقول و حیات النفوس و جلاء الصدور. چی میتونه جوی حرف بزنه؟ غیر معصوم. یه صلوات محضر امیرالمومنین علیه السلام خواهد بفهمه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
یاد خدا نور عقل هاست، نور عقله. یعنی عقل دیگه نمیبینه اگه یاد نباشه، قدرت تشخیص دیگه چیه؟ نداره. نور عقله. یه تصمیم گیری همه خراب میشه. و حیات النفوس، حیات جانهاست، و جلاء الصدور. جلاء یعنی چی؟ ها سیغل هست، سیغل سینه ها هسته، یعنی تا زنگار میگیره تا انسان گرفتار میشه، مثلا حمله جلو میکنه طرف راحت زمین میخوره، خیلی زود ناامید میشه، خیلی زود پژمرده میشه، حمله عقب میشه، عصبی میشه، شروع میکنه به غیبت کردن، تهمت زدن، نمیدونم به دعوا رو انداختن به خاطر حوادث گذشته، خیلی راحت. این مال این هستش که جلا نداره، وقتی جلا پیدا کرد انرژی پیدا میکنه، قدرت پیدا میکنه که اون کاری که یه زمانی برای سخت بود فکر میکرد هرگز نمیتونه این کارو کنه، وقتی یه مدت یاد خدا بهش میرسه میبینه که میتونه اینجوری باشه. امروز یه دخترخانه اومد پیش من گفتش که من از شما برنامه خواستم، شما من برنامه دادید، ولی من نمازم نمیخونم. گفتم نخون نماز نخون. گفتم با اینکه برنامه رو اجرا کنم. گفتم آره تو اصلا نمیخواد نماز بخونه، هم برنامه رو اجرا کن، فقط همین برنامه رو اجرا بکن برو. گفت ناراحتم نماز نمیخونم. گفتم خب حالا دوست داری بخون، ولی اگه زورت نمیرسه به خودت عیبی نداره، ولی برنامه رو اجرا کن. خب وقتی برنامه رو پیدا میکنه، خودش رو پیدا میکنه، مطالعه میکنه، به انسان شناسی میرسه، جون میگیره، یاد خدا در دلش میده، خود به خود میده نمازم چیه؟ میخونه. الان فکر میکنه نمیتونه نماز بخونه، ولی چند روز بعد میده که چقدر قدرت داره، خیلی کار راحتی هم بودی نماز خوندن. خیلی هم میان پیش ما میگن که آقا مالا خیلی از کلاس داری مناطقی که اصلا حجاب رو رعایت نمیکنن، خانم ها بعد حجاب هم میان میشینن اونجا آرایش کرده و بعد حجاب. بهشون هم اصلا نمیگیم حجابتون رو رعایت بکنید به هیچ وجه، چون میخواد رعایت بکنه احتیاج به چی داره؟ قضا میخواد، قضا نداره من به خدا، من به زور بهش بگم این زورش نمیرسه به خودش، ولی بعد چند روز میبینه چرا زورش به خودش رسید، خیلی کار راحتی هم بودا. فیلم یا چیه؟ فیلم میگه کار سخته، ولی نه خیلی هم راحته. خیلی اشتباهی که پدر مادرها میکنن یا بچه‌ها میکنن نسبت به خواهر برادر و پدر مادرشون، میگه بابای من خمس نمیده، من اعصابم خورده، زکات نمیده، مادر من حجاب رعایت نمیکنه، میگم خواهرم اینجوریه، پسر من نمیدونم رفته موهاشو اینجوری زده، لباسو اینجوری میپوشه، بعدم این میخواد بدون قضا دادن با امر و نهی و داد و فریاد و قیافه گرفتن و اینا بچه درست بشه؟ خب نمیشه، قضا نخورده که. این برای اینکه این کارو بکنه احتیاج به چی داره؟ قضا. شما ایش دکتر میگه بچه داره بیهوش میشه، قش کرده، سردرد داره، چشم درد داره، میزنی تو سرش تو غلط کردی مریض شدی؟ میخواد که چشم درد داری، سردرد داری؟ نه، دکتر میگه آقا جون این کمبود کلسیم داره، کمبود فسفر داره، کمبود آهن داره، این خستگی های مفردش مال کمخونیه، مال از فقر آهن داره، یه مدار آهن بهش برسه دیگه این همه تو روز خسته نمیشه، بی حوصله نمیشه، عصبانیتاش مال این هستش که غذا کم خورده. من به همه عزیزان میگم، بارها گفتم، ما خیلی از مشکلات فکریمون که فکر میکنیم روانیه، واقعا میخوام بریم پیش مشاور، روانپزشک، روانشناس، اصلا اینجوری نیست، خیلیش روانتنیه. یعنی ما مواد خاصی تو بدنمون نمیرسه، وقتی نمیرسه از روحی هم دچار آسیب میشیم. اگه شما تغذیه بکنید دیگه مشکلات پیش نمیاد. خیلی آقا شخص اومده گفته من خیلی عصبی ام، خیلی زودرنجم، خیلی اصلا خدمتتون که مضطربم اینا. فکر کرد الان مثلا ما میخوام بشیم هی نصیحت بکنیم، میگم آقا بهتون این دو چهار تا میوه رو بخور، این نیازها رو تامین کن، تامین کرده خوبه خوبم شده. روح هم خودش اینجوریست، اگه بخواد کاری بکنه، شما میخواد بچت یک کاری بکنه، دوستت، مادرت، پدرت، اول بهش خوراک بده، خوراکشو بخوره، بعد میبینه که خیلی راحت میتونه این کار انجام بده. من یه موقعی رفتم جایی جلسه داشتم توی دانشگاهی برای دانشجو، خانوم بودن همه، خیلی هم افتضاح وضع حجابش. بعد من یه چند جلسه برای صحبت کردم در مورد خودشناسی، اصلا راجع هیچ وقت همشون نبودم حجابتون درست بکنید، چرا اینجوری نشستید، خجالت نمیکشید، آی بی حیاها، نمیدونم فردا شما فاطمه زهرا چنین میکنه، چرا میکنه شما فلان، نه نه هیچ. بعد مثلا شاید سه جلسه چهار جلسه دیدم که اینا همه احساس کنم واده حوزه علمیه شدم، خودم باورم نمیشه، فکرم اشتباه اومدم، واقعا همشون خیلی خوب محجوب قدرت پیدا کردن. یعنی اول وقتی بهش میبرش توهم، یعنی من میتونم، اصلا من نمیتونم، ولی بعد از مدت که قضا میخوام نه خیلی کار راحتیه، صراط مستقیم برای همین امام سجاد میفهمه خدای راه تو نزدیکترین راه هست. ان الراحل الیک قریب المسافه، مسافر به سوی تو مسیرش کم و کوتاهه. ولی این مسیر کم و کوتاه ما اگه بخوایم بدون توشه طی بکنیم نمیشه. من یادم سرطان که داشتم رفته بودم مشهد، طبق سنت هر سالی که نیمه شبا میرفتیم، اون موقع هم که تو شیمی درمانی بودم رفتم مشهد، رفتم مشهد شبا، مثلا حالا من با هواپیما رفته بودم رسیده بودم اونجا یه ذره استراحت کردم، خواستم برم بدن نمیکشید اصلا. شایدم از آیه غریبی بوده که دو طرفات زیر بغل من گرفتن، ذره ذره قدم به قدم ما رو بردن. دیگه من نزدیک اون دیواره های حرم رسیدم، نه ذریح و اون فضای اونجا، اما اولین دیوار تو خیابون دیگه نمیتونستم برگشتم. خب مسیر کمی که الان همیشه 2 دقیقه میره، ولی وقتی بنیه نیست اصلا نمیتونه طی بکنه. مسیر خیلی طولانیه. یعنی این مسیری که میخواد طی بکنه به جایی مثلا 2 دقیقه چقدر طول میکشه؟ چند ساعت طول میکشه؟ اونم باید هی وسطش بشینی زمین، یه چیزی بخوری، انرژی بگیری، باید باشی. پیرزن و پیرمرد داره دیدی میخوام برن یه مسیر چند بار میشینن زمین؟ چون بوره ندارن. مثل یه کسی مثلا میخواد نماز خون باشه، روزه بگیره، میخواد آدم قوی باشه، میخواد ملکوت رو طی بکنه، میخواد جبروت رو طی بکنه، میخواد نمیدونم کجاها بره، میخواد خیلی قوی بشه. این یه موقع انرژی زیادی می قضا میخوره، میبینه که از یک پیرمرد 30 سال عبادت کرده سریعتر از بقیه رسید، دوست از اون رسید. بسیجا گفتن امام فرمود راه 100 ساله رو، چون انرژی که توی جبهه جذب میکردن خیلی فوق العاده بود. چون همین الانم هم که به جبهه حتما توصیه میکنم برید ان شاء الله، اونایی که نرفتن همین الان ببینید که چقدر انرژی ذخیره اونجا وجود داره. شما وقتی واردش میشید بهتون منتقل میشه این انرژی، حتما بهتون منتقل میشه. خیلی انرژی اونجا قویه، نیروی زیادی نهفته است. خب این جوان با انرژی خوبی میتونه حرکت بکنه، میره خیلی راحت. برای همین تو همین جامعه ای که الان این همه فساد هست، ما تو دانشگاهش میبینیم چقدر دختر پسرای پاک ما داریم میبینیم اونجا که اصلا تحت تاثیر. نه اینجا تو اروپا و آمریکا شما برید ببینید چقدر دخترها محجوب هستن، یک ذره بعد حجابی و بی حیایی ندارن. پسرها چقدر قوی هستن، به قول مقام معظم فهمید جوانهایی که من در آمریکا دیدم مثل انبیا بودن، پاک مثل انبیا. تو آمریکا ها اگه خوراک جذب بشه تو همه جا اصلا میکروبی نمیتونه انسان تهدید کنه. اونجاهایی که میکروب ما رو تهدید میکنه، ما هی ضعیف میشیم، شک میکنیم، تردید میکنیم، جلو میریم، عقب میایم، این کارو انجام بدم، انجام ندم، نمیدونم حالا چی. اینا مال این هستش ما غذامون چی شده؟ کم شده. جلاء الصدور. خب حدیث بعدی از پیامبر هست، نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. به ذکر الله تحیی القلوب و به نسیانهی موتها. این فرمایش پیامبر هست، به یاد خدا قلب ها حیات پیدا میکنن. حیات پیدا میکنن خیلی آروم میشه، شاد میشه، امیدوار میشه، با نشاط میشه، خوش اخلاق میشه، با گذشت میشه. ولی وقتی که یاد فراموش میشه قلب میمیره. قلب که میمیره فردا نمیتونی سر یه دونه نوشابه با کسی کنار بیای، سر سفره با داداش دعوت میشه، با مادر دعوت میشه، با برادر دعوت میشه، با پدر دعوت میشه، با همسر دعوت میشه، سر قضا گیر میده یه سر به همه. نمیتونی بگذری از اشتباهات دیگران، از ضعف ها، از نقایص. اونجایی که شما یک سر داری به همه گیر میدی، یک سر داری ایرادها رو میبینی، یه سر خلأها و کمبودها رو میبینی و این جلو چشت خیلی بزرگ میشه و به ضعف میفتی، تو حرکت به سمت خداوند ضعیف میشی، انگیزاتو از دست میدی، ما این هستش قضات نخوردی، ما این که قضا نخوردی. خود رزمنده ها تو زمان جبهه اگه توی عملیاتی شکست میخوردن، فرماندهان بزرگ که از اولیاء الله بودن میمدن گفتن بچه ها شما واقعا تو این 2-3 ماه توسلاتتون کم بوده، گناه کردید، نماز شب نخوندید، کپ کردید تو موقع عملیات. کی کپ میکنه؟ نمیتونه بلند شه جلو گلوله؟ قضا کم بشه میترسه، میترسه یه دفعه میرفت تو میدون مین. تو عملیات بعدی اینجوری نیست، تو عملیات بعدی گلوله میخوره بغلش، دست و پاش میلرزه، زمین گیر میشه. این عملیات قبلی 10 نفر رو لتو پار کرده، خط شکسته، هیچ اصلا، چون 3 روز قبلش انرژی گرفته، این یه مدت داشته تو فضای بین دو تا عملیات، هر شب تو قبر خودش میخورد، اونها 600 700 تا قبر بچه تخریب کرده بودن، هر کس قبر مخصوص خودش بود، کلی انرژی داشتن اینا. این اصلا یه انرژی ذخیره متراکم توش بود، فقط می‌خواستی ولش بکنی بره تو میدون می بره اون و پشت خط دشمن. ما اینو خودم خوب احساس می‌کردیم. من خودم شناسایی که می‌رفتم سنم کم بود، من موقع 17 18 سالم بود شناسایی می‌رفتم. شما فکر کنید بچه 18 ساله 17 ساله 90 کیلومتر گاهی وقتا من باید پیاده می‌رفتم تو عراق، زمین خودمون نه خاک خودمون، خاک دشمن، بعد 10 تا پایگاه رد می‌کردم. دقت می‌کنید میدون این بود، خطرات دیگه بود. فرماندهشون خیلی آدم باهوشی بود، قبل از حرکت می‌رسیدیم یک گوشه اول خط خودمون، اونجا آب برمی‌داشتیم و حالا چیزی برمی‌داشتیم وسایل، نماز مغرب عشا رو می‌خوندیم. ایشون گاهی وقت دعا می‌خوندن، می‌گفتن بچه‌ها بشین یه دعایی بخونیم با هم دیگه. بعد موقعی که می‌خواستیم بریم تو خط دشمن، میگه بچه‌ها همینجا بشین، چیه دستاتون رو بلند کنید یه دعای فرج بخونید. خدا شاهد اون موقع انرژی ما برای کار خیلی زیاد بود، تا اینکه یادمون میرفت مثلا این کار نمی‌کردیم. یه آدم غلبه می‌کنه بهش، اینکه کسی جیگر داشته باشه تو راه امام زمان حرکت بکنه، برنده باشه، صبر بکنه، ناامید نشه، اصلا در مقابل مشکلات و کثرت مراجعه بی‌حوصله نشه، عصبی نشه، بی ادبی نکنه به کسایی که به هر حال فرزندان امام زمان هستن، پرخاشگری نکنه، اگه 4 تا مشکل اقتصادی برای پیش اومد پشیمون نشه، احساس بدبختی و فقر نکنه. این مالی نستش که باید ذکر بگه. امام امت تنهایی شروع کرد، ولی مسیر رو تا 10 سال بعد از انقلاب با چی طی کرد؟ با ذکر. دوروریه امام که ذکر کمتری داشتن بریدن و رفتن، اونا که ذکر داشتن مثل امام به نزدیک امام موندگار شدن. اینجوریه. شما نگید که آقا این تو زندان شکنجه دیدی صبر کرده، خب موقع ذکر میگفت، موقع ذکر میگفت. الان بعد از انقلاب چرب و شیرین دنیا اومد دندونش مزه کرد، سر شلوغ شد، مدیر شد، رئیس شد، نماینده مجلس شد، وزیر شد، معاون وزیر شد، مدیر کل شد، دیگه سرش چی شد؟ شلوغ شد. ذکرا یادش رفت، قبلا همه عبادت‌ها رو انجام میده، حالی انجام نمیده، قضا بهش کم رسید، دفعه میگه اه همونی که زیر شکنجه مقاومت کرده الان اختلاس کرده 1 میلیارد. فکرش رو میکرد بکنه این کارو؟ نه. چرا نتونست جلو این پول مقاومت کنه؟ چون یاد چی شد؟ یاد رفت، قضا رفت. قضا که میره این بلا سر آدم میاد. برای همین هیچ وقت فکر نکنید اگه مثلا حالا 4 تا خواب خوب دیدید یا مکاشفه کردید یا امام زمان رو دیدی و حالا نشستی هم یه دستی هم بهش دادی و فرض فرمایید روبوسی هم کردی، پس تو دیگه همیشه اینجوری هست. اصلا همچه خبری نیست. قضات به موقع نباشه 4 وقت ببینید شمشیر میکشی رو امام زمان، شمشیر میکشی. ما دوستای اهل بیت رو دیدیم رو اهل بیت شمشیر کشیدن. شیعیان نزدیک اهل بیت رو دیدیم خیانت کردن به اهل بیت، رفتن راز اهل بیت رو فاش کردن. شاگردای یه استاد دیدیم که تو اوج وفاداری به یه استاد رفتن خیانت کردن بهش، رفتن اصلا دشمنی کردن باش. اینجوری هست. اصلا اینجوری نیست که کسی فکر کنه الان همیشه نه، اگه غذا بخوری بعد غذا نخوری نه. برای همین دائما خداوند به انبیا میگه ذکر، یاد، 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 یاد. حتی نمازم به یاد من، اقم الصلاه به ذکری، ذکر کسی، اذکر الله ذکرن کسی را تا میتونید انرژی جذب کنید، چون این به شما سلامت و نشاط میده. اگه میبینی اعصابت خورده، پژمرده و افسرده ای، اگه میبینی سیاه بین شدی و همه چی رو تاریک میبینی، امیدی برای کار نداری دیگه، یواش یواش خدا هم برای تیر و تار شده، مالی نیستش، خب اصلا رفت آمدی برقرار نشد. آقا دو نفر وقتی خیلی رفیقن با هم دیگه، همدیگه رو کم میبینن، یواش یواش نگاهشون به هم دیگه چی میشه؟ سرد میشه، عوض میشه، حتی اون که بعد میبینن بشن به هم دیگه. انسان با خدا هم همینطور هستش. وقتی که نمیری رفت آمد بکنی، غذا نمیخوری، فردا اصلا نه خدا نه اهل بیت، هیچ چی بعد مهم نیست. هیچ. کی میتونه مسیر رو تا آخر طی کنه؟ فقط کسی انرژی داشته باشه. کی میتونه صراط 3000 سال راه طی کنه؟ کسی ذکر بگه. برای همین میگه یس آ نورهم، نورشون جلویشون هست، نور باید ببری با خودت بتونی از صراط رد شی. قدر این صلواتاتون رو بدونید، قدر این ذکراتون رو بدونید. صلوات نوره ها برای تاریکی قلب، اونجا خیلی کمک میکنه این صلوات. هیچ چیز مثل صلوات نام عمل رو سنگین نمیکنه، به خصوص با معرفت باشه، پشتیبانی عملی داشته باشه. خیلی خوبه این صلوات، خیلی خوبه، کمک میکنه به انسان. پس عزیز من، ما نه احتیاج به روانپزشک داریم، نه احتیاج به چی داریم؟ روانشناس داریم. یه جا کار گیر کرده، اول ببین نیروت از کجا قطع شده. اگه ببینی کلافگی داری، یه مدت دل مرده شدی، عصبی شدی، با شوهرت نمیتونی بسازی، با زنت نمیتونی بسازی، اون عشق و علاقه که باید به همسرت داشته باشی نداری، چون مهرورزی نیرو میخواد دیگه، تو نیروی مهرورزی نداری، غذا نمیخوری، نمیتونی مهرورزی کنی. شما نگاه کسایی که میرن عبادت میکنن، یه مدت بعد از عبادت مثلا یه شب احیا دارن، یه حرم میرن، خوب غذا میخورن، بعد که میان تو خونه خیلی خوش اخلاق تر میشن. اونی که بد اخلاق میشه، ما این هستش که اصلا تمام مدتی که تو حرم بوده یا تو احیا بوده غذا جذب نکرده، حضور فیزیکی داشته، غذا جذب نکرده. غذا جذب کنه آدم عصبی دیگه نمیشه، که دیگه پرخاشگر نمیشه، دیگه هی عیبا رو نمیبینه، قشنگی ها رو میبینه، ضعفا رو نمیبینه. حالا اینه هستش توی مجموعه کاری، به خصوص مجموعه که برای امام زمان کار میکنن، اونی که نق زیادتری میکنه ذکر کمتری داره، اونی که هی فکر میکنه نمیتونه کار بکنه، باید ببره، باید قطع بکنه، باید تعطیل بکنه، اصلا نمیشه کار بکنه، این مایل هستش که این نمیشه از درون کجا داره ناشی میشه؟ این نمیشه مال خودشه، نمیشه. راست هم میگه، اصلا هم دروغ نیست، درسته. برای این نمیشه. برای اگه یاد کرد چی؟ یاد کرد میشه. برای همین وقت امام صادق میفهمد وقتی که انرژی ما میخوایم بگیریم با ذکر یا ایها الذین آمنو، قرآن وقتی میگه یا ایها الذین آمنو این کارو بکنید، میگه این لذت شنیدن این که خدا ما رو مؤمن صدا میکنه، میگه یا ایها الذین آمنو، سختی کار رو به میبره، نیرو میده به ما دیگه. نمیگه ایها الناس، یعنی باور دارم که تو مؤمنی، باور دارم که مؤمنی، خداوند تو رو مؤمن خطاب میکنه، یا ایها الذین آمنو، آهای مؤمنا این کارو بکنید دیگه. اگه خدا آدم مؤمن صدا بکنه، ها، خدا آدم مؤمن صدا بکنه، آدم خسته میشه دیگه، یه کاری بخواد انجام بده امکان نداره. برای همین وقتی که داری انجام میدید یه کارو، با هویتی که خدا بهتون داده انجام بدید، دیگه کم نمیارید. با هویت ایمانی، با هویت فرزند امام زمان بودن، بچه امام زمان بودن، بچه فاطمه زهرا بودن، میبینید دیگه اصلا کم نمیارید. همیشه میتونید مشکلات رو بشکافید و برید جلو، به هیچ وجه دیگه دل سرد نمیشید. تو درس، در درس همینطور. من خودم یادم میخواستم فیزیک، شیمی، ریاضی بخونم بدون استاد، سال سوم تجربی بعد از 8 سال از جبهه اومده بودم، اصلا نمیتونستم، سختم بود. ولی وقتی میرفتم یه روزه میخوندم، یه سینه زنی خوب میرفتم شرکت میکردم، انگیزه میگرفتیم برای انتقام از دشمنمون. درس خوندن برای جوانها یکی از بزرگترین راههاییست که میتونن انتقام بگیرن. من دارم به عزیزان جوان، خواهرها، برادرها، حتی کسایی که متأهل هستن دارم میگم، اگه میخواید امام زمان راضی باشه ازتون، تو رشته‌های خودتون خوب درس بخونید، یا درس‌های حوزه و درس‌های معنویتون، یا درس‌های علمی و دانشگاهیتون، درس‌های دبیرستان، درس‌های راهنمایی، درس‌های دبستان، هر کس میخواد یه سرباز خوب باشه باید درس خوب بخونه. این خیلی خدمت بزرگی است. این موقعی که انسان به حس این که من میخوام سرباز قوی امام زمان باشم، انتقام پیامبر و آل رو بگیرم، درس بخونم، این چقدر تو شیمی فهمیدن و زبان فهمیدن و ریاضی فهمیدن اثر داره. تا اون زمانی که برای انگیزه میخونم که من برم دانشگاه مهندس دکتر بشم، بتونم یه خونه خوب بخرم، یه ماشین خوب بخرم، خب این خیلی انگیزه ضعیفه، خیلی انگیزه ضعیف هستش. اینکه اصلا طلبگی رو برای چی بخونه خیلی مهم هستش. یه سلسله درس رو شروع بکنه، عبادت رو شروع بکنه، کاری رو شروع بکنه، کار علمی رو یا هر کار دیگه رو، تا وقتی یاد اون انگیزه هست انرژی داره. اینو فراموش انشالله نکنیم. بس دیگه، انشالله اثر سوم برای جلسه بعد. با
والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم.